سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. أعتذر أولا من سماحة الشيخ وسائر الحضور الكرام لأني لم أكن أعرف أن المؤتمر تكون باللغة العربية، لأجل هذا كل الصور وكلمتي تكون باللغة الفارسية، عفوا لهذا. بحث ظرفیت شناسی اصول فقه در حل مسائل نوپدید با یک مقدمه به نظر من باید مطرح بشه، و اون اینکه ما برای یافتن ظرفیت های یک دانش نیازمندیم نگاه خودمون رو نسبت به اون دانش تغییر بدیم، تغییر زاویه دید ما نسبت به مسائل یک دانش میتواند راهگشای مسائل جدید در اون دانش باشه. من به عنوان مثال یک مورد رو در تاریخ علم اصول اشاره میکنم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در ابتدای کتاب فرائد الاصول این جمله که همگان قبل از ایشون به اون علم داشتن ولی توجه نداشتن، اون توجهی که ایشون داشت مطرح کرد. اون جمله این بود که فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له الشك فيه او القطع او الظن. خب این یه مسئله بسیار ساده است، هر مکلفی توجه کنه به حکم شرعی یا شک داره یا یقین داره یا ظن. این مسئله ساده ای که جناب شیخ رضوان الله علیه در ابتدای رسائل مطرح کرد و بر اساس همین مسئله و نگاه به ظاهر ساده سه بخش کتاب فرائد رو تدوین کرد، یعنی بخشی راجع به قطع، بخشی راجع به ظن و بخشی راجع به شک، که اون چه که در تاریخ علم اصول شیعی از زمان پیدایشش تا زمان شیخ تولید شده بود به لحاظ علمی، شیخ انصاری رضوان الله علیه یک تنه به اندازه تمام تاریخ علم اصول از زمان پیدایشش تا زمان شیخ تولید اصولی کرد. کاری که شیخ انصاری انجام داده به قدری بزرگه که هنوز بعد از گذشت چند سده ما عظمت کار شیخ رو شاید متوجه نشیم. اینکه جناب آیت الله عظمای شبیری رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند ما زمانی که دندون عقلمون در نیامده بود بر شیخ اشکالاتی می گرفتیم، حالا که یک کمی اطلاعاتمون بیشتر شده تازه می فهمیم که شیخ چه کار کرده. این اغراق نیست، واقعیتی است که عظمت شیخ در واقع در طول دهه ها و قرن های گذشته هنوز روشن نشده. این کار بزرگی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه انجام داد مرهون توجه به یک نکته‌ای بود که قبلی ها هم می دونستن اما به اون توجه نکرده بودن. ایشون وقتی به این نکته توجه کرد، بحث قطع و وقتی مطرح کرد، خب همه گذشتگان می دونستن قطع حجته، اما اون فروعاتی که جناب شیخ مطرح کرد در این مسئله و ابعادی که شیخ به اونها توجه کرد اونها بهش توجه نکرده بودن. اگر شما به آثار گذشتگان مراجعه کنید در مباحث مربوط به زنون که جناب شیخ مطرح کرده یا در مباحث مربوط به اصول عملیه که جناب شیخ مطرح کرده میبینید که چقدر فاصله بین اون چه که شیخ ترک کرد و دیگران زیاده و اصلا قابل مقایسه نیست. کاری که شیخ کرده قابل مقایسه با کاری که قبل از او در این زمینه‌ها انجام شده نیست. به همین دلیل به قول ما طلبه ها اگر اصول قبل از شیخ یک جلد بود به قول ما جلد اول کفایه، بعد از شیخ دو جلد شد، جلد دوم کفایه اضافه شد. و بعضی طلبه ها که قصدشون اجتهاد نیست، قصدشون نوآوری نیست، قصدشون مسائل دیگر جانبی است یا سطوح پایین تر علمی، چون نمی توانند عظمت شیخ رو و کار شیخ رو درک کنند، مثل بچه هایی که به آدم های بزرگ نق می زنند، به جناب شیخ رحمت الله علیه اشکال های کودکانه می کنند. که حالا من در مقام بیان این بحث نیستم. به هر حال من با این مقدمه یک نکته ای رو میخواستم عرض کنم و اون این که ما در مباحث اصول برای طرح یک بحث باید توجه کنیم که اون بحث آیا جزء پیکره علم اصول محسوب میشه، یعنی در واقع در مجموعه مسائلی قرار میگیره که تو علم اصول مورد مطالعه قرار میگیره که در طبقه بندی سنتی به دو بخش مباحث الفاظ و اصول عملیه ما اون رو تقسیم میکنیم و حالا از نظر ما این تقسیم سگانه هست و به جای اون تعابیر شاید دقیق تر مباحث حجت مخرزه، مباحث حجت غیر مخرزه و مباحث تعارض حجج مطرحه. ما باید به این سوال توجه کنیم که اون مسئله‌ای که ما می‌خوایم مطرح کنیم آیا داخل پیکره علم اصول محسوب میشه یا نه محصول نگاه بیرونی به علم اصوله. ما هر دانشی رو نه فقط علم اصول از دو منظر میتونیم مورد مطالعه قرار بدیم، یکی اینکه وارد خود اون دانش بشیم و مسائل اون دانش رو بحث کنیم، یکی اینکه از بیرون به اون دانش نگاه کنیم، به اون مجموعه مسائلی که اون دانش رو تشکیل میده. اگر ما از بیرون به یک دانشی نگاه کردیم، اون محصول این مطالعه ما، محصول این تحقیق ما، فلسفه اون دانش خواهد بود. اینکه بعضی دوستان میگن فلسفه یک علم عبارت است از مبادی فلسفی اون علم، این تعبیر بسیار 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 نارسایی از فلسفه علم. فلسفه علم محصول مطالعه بیرونی یک علمه. وقتی ما یک علم رو از نگاه بیرونی مورد مطالعه قرار دادیم، اون چه که به دست ما میاد فلسفه اون علمه. وقتی این کار رو میکنیم، چهار بخش اساسی به دست ما خواهد آمد در فلسفه علم. یکی تاریخ اون علمه، چون وقتی شما از بیرون به یک علم نگاه میکنید به این نکته میتوانید توجه کنید که این علم کی و کجا و چگونه متولد شد، چه مرحله‌ای رو طی کرد و امروز در چه موقعیتی قرار داره، که ما به این میگیم تاریخ علم نه تاریخ علما. معمولا اونچه که ما داریم تاریخ علماست نه تاریخ علم. اما تاریخ علم محل تولد، چگونگی تولد یک علم، مراحل رشد اون علم و نقطه ای رو که اون علم در اون زمان ما درش قرار داره مورد مطالعه قرار میده، که اینا همه بخشی از فلسفه یک علم محسوب میشه، چون در واقع محصول مطالعه بیرونی است. وقتی ما یک علم رو از بیرون مورد مطالعه قرار میدیم، یکی دیگر از عناصری که ما به دست خواهیم آورد این است که این علم بر چه مبانی، بر چه اطلاعات پیشینی استواره. من حالا به همین دو قسمت اکتفا کنم. مبادی علم خودش به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش مبادی تصوری که در واقع مفاهیمی است که یک علم بر اون بنا نهاده میشه، و یک بخش مبادی تصدیقی که ما در بخش مبادی تصدیقی علم اصول اصطلاحی رو قرار دادیم تحت عنوان مبانی کلامی اجتهاد، که به همین نام هم یک جلد کتاب منتشر شد سالها پیش. مبادی تصدیقی در علم اصول باز به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش مبادی که در تمام مسائل اصول مشترکه، یعنی تمام مسائل اصول بر اونها استواره، که ما به اونها میگیم مبادی مشترک. یک بخش مبادی که بخشی از مسائل علم اصول بر اونها استواره که ما بهش میگیم مبادی مختص. در بخش مبادی مشترک ما یکی از مبادی، اینها عناوینی است که ما در مبادی مشترک تصدیقی علم اصول بحث کردیم و البته محصول این بحث انشاءالله به زودی توسط همین مجموعه بعد از 23 سال انشاءالله منتشر خواهد شد. یکی از مسائلی که ما مطرح کردیم در همین مبادی مشترک علم اصول، مسئله ثبات و تغییر در دین هست. عناصر دینی آیا عناصری ثابتند یا عناصری متغیرند یا ترکیبی از این دو؟ ما در پاسخ به این سوال یک سری مقدمات کلامی رو مطرح کردیم که البته اون چی که من خدمت عزیزان عرض می کنم یک گزارشی بسیار گذرا از این داستانه و امیدوارم حالا همین گزارش رو هم بتونم توی این مدت انشالله ارائه بدم. ما یک مقدماتی رو به عنوان مقدمات کلامی مورد مطالعه قرار. اصلا تلقی ما از دین چیه؟ ما که میگیم دین مقصودمون چیه؟ چند تلقی نسبتاً مشهور، تلقی های دیگری هم هست رو مطرح کردیم که دین یک رابطه معمایی باشه بین ما و امر مقدس، که برخی اینجور دین رو تفسیر میکنن مثل هایدگر. دوم این که دین راهی باشه فقط برای رابطه با خدا، که در مکاتب به خصوص مسیحی این نوع نگاه وجود داره. دوم که ما معتقدیم این نگاه اسلامی است، در واقع دین به یک معنایی به اصطلاح امروزی یک سبک زندگی است، به تعبیری یک لایف استایل، یک روش برای زندگی. اگر ما این تلقی رو قبول کنیم که دین یک راه در واقع که ما از اون تعبیر میکنیم در اسلام به صراط مستقیم، اون راه مستقیمی که انسان باید طی بکنه، خب یه مبدعی انسان داره که حالا در قرآن از اون یاد شده، تعبیر شده والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند تبارک و تعالی شما رو از شکم مادرانتون بیرون آورد در حالی که هیچ چی نمیدانستید. مبدع شما جهل مطلق به تعبیری است. از اون طرف یک منتهایی که باز در قرآن تفسیر شده، تعبیر شده ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس برای بندگی آفریده شدند. و همونطوری که جناب صدرالمتعلهین رضوان الله تعالی علیه فرموده در اسفار جلد سوم، دین و عبادت جز به معرفت حاصل نمیشه. به همین دلیلشون وقتی به این آیه میرسه در اونجا در اسفار اینجور تعبیر میکنه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، چون در واقع عبادت و بندگی هر کسی به اندازه معرفت اوست. بنابراین مبدأ انسان جهل مطلق و منتهای او معرفت، اون هم معرفتی در بالاترین سطح ممکن. خب این مسیر رو دین برای انسان تعیین میکنه که چگونه از این مبدأ به اون منتها برسه، که ما در تعابیر دینی از این مسیر به صراط مستقیم یاد میکنیم. خب ما در تلقی به اصطلاح عناصر دینی وقتی به ابعاد مختلف بشر توجه میکنیم، که حالا فقهای ما، علمای ما، متکلمین ما، گذشتگان ما به این بحث توجه کردن، با سه زمینه مواجه میشیم: یکی باور، عقاید، یکی خلق و خو، و یکی رفتار و عمل اختیاری. به همین دلیل در طبقه بندی متعارف ما میایم دین رو در سه بخش تقسیم میکنیم، طبقه بندی میکنیم: عقاید، اخلاق و فقه. البته توجه دارید که این طبقه بندی مربوط به فرهنگ اسلامی است. در طبقه بندی مسیحی ما عقاید و اخلاق داریم، اما چیزی به نام فقه نداریم، که این داستانی داره در مسیحیت که حالا در جای خودش توضیح داده شد، که سنت پل القاء شریعت کرد و در واقع فقه رو از دائره افکار مسیحی خارج کرد، شریعت رو، و تبدیل شد به مفاهیم اخلاقی که متاسفانه در کاربردهای امروزی ما دوستان بدون توجه به تفاوت اصطلاح مسیحی با اصطلاح اسلامی، کلماتی رو که اونها به کار میبرن مثل اخلاق پزشکی، نمیدونم اخلاق مثلا کاربردی و از اینجور تعابیر، که اون تعابیر در فرهنگ مسیحی یک نگاه بهش هست، در فرهنگ اسلامی یه نگاه دیگری، و این کاربردها به این شکل به اعتقاد من کاربرد دقیقی نیست. باز حالا جاش جای دیگری انشالله. خب این عقاید، اخلاق و فقه با دو روی کرد قابل مطالعه است. یک روی کردی که ما در گذشته داشتیم، روی کرد سنتی ماست، روی کرد غیر سیستمی. ما به صورت دانه‌ای مسائل رو بررسی کردیم و می‌کنیم، و در این مطالعه دانه‌ای هم بسیار دقیق و عمیق انجام شده در طول تاریخ فقه ما، در طول تاریخ عقاید ما، در طول تاریخ اخلاق ما. اما واقعیت اینه که مفاهیم اسلامی از هم جدا و بدون ارتباط با هم نیستن. مرحوم سید مرتضی علم الهدى رضوان الله تعالی علیه در کتاب ذریعه که همزمان با عده شیخ تدوین شده، البته سید مرتضی استاد بوده و جناب شیخ شاگرد، و این کتاب، کتاب ذریعه، علارغم اینکه کتاب استاد بوده، بعد از سید مرتضی چندان مورد اعتنا قرار نگرفته و کتاب شاگرد یعنی جناب شیخ تو محور اصول ما شده. عدت الاصول در واقع محور اصول شیعی محسوب میشه، نه ذریعه سید مرتضی. به همین دلیل روش اصولی ما با روش شیخ طوسی رضوان الله علیه هماهنگ، نه با نحوه روی کرده جناب سید مرتضی. اما سید مرتضی رضوان الله علیه در کتاب ذریعه نکته ای رو بیان میکنه. ایشون در اونجا یه تعبیری داره که در واقع ترابط مفاهیم اسلامی رو نشون میده. ایشون میفرماد اگر بخواهیم، دقت کنید، اگر بخواهیم هر چرا که جنبه مقدمیت برای علم اصول دارد در اصول ذکر کنیم، آن وقت باید همه چیز را در اصول بیاوریم. این جمله یعنی همه مفاهیم اسلامی به هم مرتبطند، طوری که اگه ما بخوایم همه مقدمات علم و اصول رو به تعبیر ایشون بیان کنیم، باید همه علوم اسلامی رو بیاریم اینجا، که این کار رو ایشون نمی کنه. ایشون میگه من فقط میخوام اون مسائل رو مطرح کنم که در علم اصوله. البته ما در بحث خودش گفتیم که جناب سید این قول رو داده در ابتدای ذریعه، ولی خودش چون از خوبان بوده و هزار وعده خوبان یکی وفا نکنند، خودش در ذریعه به این وفا نکرده، بسیاری از مسائلی که در ذریعه ایشون مطرح کرده مسائل کلامی هن، نه مسائل اصولی. به همین دلیل هم شاید کتاب ایشون علارغم عظمت ایشون، علارغم دقت ایشون، مورد توجه علما بعدن قرار نگرفته و عده جناب شیخ محور شد. به هر حال ما از این دو روی کرد، اون روی کردی رو که میخوایم امروز یک کمی بیشتر توضیح، البته توضیح که عرض کردم نمیتونم بدم، فقط در حد گزارش مختصره، حالا انشالله حضرات خودشون مطالعه خواهند کرد. البته بعضی از دوستان با این بحثای ما از گذشته های دور آشنا. بله، روی کردی که حالا ما اینجا میخوایم عرض کنیم روی کرده سیستمیه که در واقع مفاهیم اسلامی رو مرتبط به هم ببینیم، که توی این رویکرد بسیاری از اصطلاحات و مفاهیمی که ما مطرح می‌کنیم معنای دیگری پیدا می‌کنه. ما از این رویکرد سیستمی در اون ابتدایی که مطرح شد سال 65-66 تعبیر کردیم به این نام، و این نام دیگه حالا براش مونده، تحت عنوان نظریه اندیشه مدون در اسلام، که مقصودم از کلمه مدون همون چیزیست که در عربی تعبیر میشه به منظوم و در انگلیسی تعبیر میشه به سیستماتیک، یعنی یک نگاه به اصطلاح، حالا ترکیبی از الفاظ فارسی و انگلیسی، یه نگاه سیستمی هیمه در واقع دینی. ما باز برای مقدمه بحث خودمون یه بحثی کردیم راجع به مراتب دین که الان فرصت توضیح اون اصلا برای من نیست، ولی اون نکته‌ای که میخوام عرض کنم که حالا از این بحث این است که ما معتقدیم یک حقیقتی داره دین در نزد خدا، اون خدایی که انسان رو خلق کرده، از قبل از خلقتش میدونسته چی داره خلق میکنه و میدونسته برای چی داره خلق میکنه و میدونسته که این چیزی که خلق میکنه برای رسیدن به اون چیزی که برای اون خلق شده چه مسیری رو باید بره. این حقیقت در نزد خدا قبل از خلقت انسان بوده. این حقیقت ما ازش تعبیر میکنیم به دین نفس الامری، یک امر واقعیه، که این حقیقت یک امریست که همه عناصرش به تعبیری جهان شموله. من از کلمه ثابت که شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه به تبع حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه از اون استفاده میکنن استفاده نمیکنن، به دلیل اینکه ما اون تعبیر شاید اون رسائی کافی رو نداشته باشه. اون دین حقیقی، اون دین نفس الامری، یا امر به تعبیری ثابت، به تعبیر دقیق تری جهان شموله، مربوط به حقیقت انسانه، با قطع نظر از خصوصیاتی که برای انسان در موقعیت‌های مختلف پیدا میشه. اما در کنار اون دین نفس الامری چند اصطلاح دیگر ما در دین داریم که البته در کتاب مبانی کلامی اجتهاد من اینا رو توضیح دادم. یکی از اونها اون چیزی است که از طریق وحی برای ما عرضه شده، که ما از اون تعبیر میکنیم به دین مرسل، دین فرستاده شده. این دین مرسل خب مراحلی رو طی کرده، انبیا آمدند، وحی به اونها شده، برای بشر بیان کردن، نبی بعدی آمده اون چیزهایی رو که قبلی بیان کرده بود تکمیل کرده، یا اون مفاهیمی رو که در فاصله بین نبی قبلی تا این نبی با درشون تغییری اتفاق افتاده بود، سوء تفهیم و سوء تفاهمی شده بود، سوء تعبیر و سوء تفسیری شده بود، اونها رو تصحیح کرده، که ما در بحث خودش میگیم که هر پیامبری نسبت به پیامبر قبلی دو کارکرد مهم داره، یکی مصحح، تصحیح کننده اون مفاهیمی که تو این فاصله تغییر پیدا کردن، و یکی مکمل، تکمیل کننده مفاهیمی که پیامبر قبلی به ارمغان آورده. این سلسله تکمیل و تصحیح یک به پایان رسیده و اون اسلام بوده از نظر ما، که دین خاتمه، که در واقع کاملترین نسخه هدایت الهی است. اون نسخه ای است که دیگه بیش از این وحی نیاز نیست، آنچه که باید از طریق وحی بیان می شده در اسلام بیان شده. خب ادیان چون در یک زمان و مکان خاص ظهور پیدا کردن، این نکته رو دقت بفرمایید، در نتیجه در این حال که اینها بیان اون دین نفس الامری یعنی اون امر جهان شمول هستند، ولی چون در یک موقعیت خاص توسط یک پیامبر عرضه شدن، یک عناصری از اون موقعیت به شکلی در اون دین تجسم پیدا کرده و این نکته حتی در دین خاتم هم وجود داره. درسته ما معتقدیم و این اعتقاد درسته که دین خاتم آمده تا انسان رو از زمان نزول آیات قرآن تا روز قیامت هدایت کنه، اختصاص به زمان و مکان خاصی نداره، اختصاص به فرهنگ خاصی، قوم و قبیله خاصی نداره، اما باید باور کنیم و باید توجه کنیم که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در یک زمان خاص و در یک جغرافیای خاص دین رو برای مردم به ارمغان آورد. در نتیجه اون جغرافیا، اون زمان، اون فرهنگ یک جوری در ارائه این دین، هرچند که این دین برای همه زمانها و مکانهاست، به نحوی درش شکل پیدا کرد، تجسم پیدا کرد. و همین دلیل ما معتقدیم که عناصر حتی دین خاتم برخی جهان شمول و برخی موقعیتی هستند. حالا ما تعبیر متغیر رو به کار نمیبریم، باز عرض کردم تعبیری است که حضرت علامه رضوان الله علیه و به تبع ایشون مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه مطرح کردن، چون تعبیر دقیق تر موقعیتی است حالا به نظر ما. بنابراین دین خاتم علارغم اینکه کامل ترین دینه، علارغم اینکه مسئول از تحریف، حالا به چه معنایی باز در جای خودش توضیح دادیم، اما دارای عناصر موقعیتی است، یعنی عناصری که زمان و مکان خاصی بستگی دارن. و البته ما این رو باز بحث کردیم که ادله‌ای که ما داریم عقلی و نقلی، نقلی قرآن سنت، سنت قولی و فعلی، اینها به لحاظ جهان بودن با هم متفاوتن. ادله عقلی جهان شمولن مفادشون، تو ادله نقلی اون مقداری که عناصر موقعیتی در قرآن هست به مراتب کمتر از اون مقداری است که در سنت قولی وجود داره، و اون مقداری که در سنت قولی ما عناصر موقعیتی داریم به مراتب کمتر از آن است که در سنت فعلی وجود داره، چون فعل معصوم به شدت تابع شرایطه، قول کمتر از این تابعه، و کلام خدا در قرآن کمتر از این، ولی در این حال کلام خدا هم در قرآن تابع مخاطبان اولیه است به نحوی. برای همین بعضی ها از این اشکالات کودکانه می کنن که چرا در قرآن مثلا شتر نام برده شده اما پنگوئن نام برده نشده. خب قرآن نمی خواسته جانورشناسی به کسی یاد بده که حالا شتر و پنگوئن براش اهمیتی داشته باشه. اونی که خدا میخواسته تو قرآن مثلا از یاد شتر به مردم بفهمونه، قدرت خودش در خلقت بوده. بنابراین حیوانی رو که اونها باش سر و کار داشتن، شتر، و اونم براشون یه حیوان شناخته شده ای بود، اون رو مورد توجه اینها قرار میده و قدرت خودش رو، حکمت خودش رو، علم خودش رو در این به اینها تأکید میکنه. بله اگر قرآن در یه سرزمینی نازل میشد که اونجا به قول بعضی ها شتر ناشناخته بود و مثلا پنگوئن یک حیوان شناخته شده ای بود، اون موقع پنگوئن رو مورد مثال شاید قرار میداد. البته من بارها این نکته رو عرض کردم که این حرفی که بعضی ها زدن تو کتاب هاشون که بله اگر قرآن در مثلا در یه سرزمین دیگری نازل میشد، اینجاش اینطوری میشد، اونجاش اونطوری، یا اگر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به جای 23 سال مثلا 46 سال بود دوران نبوتشون، قرآن به جای این مقداری که ما امروز میبینیم بین دفتین دو برابر میشد. این حرفها نتیجه این است که ما تصور درستی از خدا نداریم. خدایی که پیامبر رو به پیامبری برگزید، خدایی که قرآن رو به پیامبر نازل کرد، اینطور نبود که گرفتار حادثه و اتفاق و شانس باشه، بلکه او با علمی که بر همه عالم اشراف داره این کار رو انجام داده. بنابراین اگر پیامبر در جزیره العرب مبعوث شده، اگر دوران پیامبری او 23 سال بوده، یعنی این مقدار برای دینی است که تمام عناصر مورد نیاز وحیانی رو در بر داره کافی و بهترین مصداق بوده. حالا من نمیخوام وارد این بحث‌های جزئی بشم، متاسفانه گاهی باز میرم، من عذرخواهی میکنم. به هر حال ما یک بحثی رو کردیم به عنوان یک بحث مقدمه تا من برسم به ذیل مقدمه انشالله، و اون این که اگر شک کردیم که عناصری که ما با اون مواجه هستیم در دین، چه در قرآن، چه سنت فعلی، چه در سنت قولی، جهان شمولن یا موقعیتی، ما یه بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان اصالت جهان شمولی، که بله اصل این است که اینها جهان شمول باشن. به چه دلیل؟ دلیلش در جای خودش توضیح دادیم، ولی در این حال تأکید داریم که ما عناصر موقعیتی در دین داریم. حالا تو نظریه اندیشه مدون، ما بر اساس این مقدمات که اسلام دین خاتمه، دین خاتم کاملترین نسخه هدایت الهی است، به این نتیجه با نگاه سیستمی رسیدیم که در هر حوزه ای از حیات بشر، چه حوزه های فردی، چه حوزه های اجتماعی، ما مطالبی رو که از اسلام داریم و اسلام حتما در همه زمینه ها رهنمودی برای انسان داره، این مطالب از هم گسیخته و بی ارتباط نیست، بلکه مجموعه است که به هم ارتباط داره، یک ارتباط مستحکم و منطقی، که ما این مجموعه رو در نظریه اندیشه مدون به 5 ساحت در زمینه اون عناصر جهان شمول تقسیم کردیم. یه بخش بهش میگیم فلسفه، یه بخش اخلاق، یه بخش مکتب، یه بخش نظام و یه بخش حقوق. توجه داشته باشید، این نکته رو تأکید کنم، ساحت‌های حیات بشری استقرایی هستند، تابع دانش و معرفت ما. ما امروز مثلا از اقتصاد صحبت می‌کنیم، از سیاست صحبت می‌کنیم، از فرهنگ صحبت می‌کنیم، از مدیریت صحبت می‌کنیم، از قضا صحبت می‌کنیم، قضاوت، از هنر صحبت می‌کنیم. خب این یه ساحت‌هایی است که ما امروز بهش توجه می‌کنیم. تو هر ساحتی وقتی ما مراجعه به دین می‌کنیم، با این عناصر مواجهیم که این مجموعه رو ما بهش می‌گیم سیستم. یکی فلسفه، مثلا اگر اقتصاد، فلسفه اقتصاد، اخلاق، اخلاق اقتصادی، مکتب، مکتب اقتصادی، نظام، نظام اقتصادی، حقوق، حقوق اقتصادی. دقت کنید، مقصود ما از فلسفه، ذهن شما نره به متافیزیک، مقصود ما از فلسفه که الان توضیح خواهم داد، عبارت است از عناصری که در دین در یک زمینه خاص مربوط به جهان هستی، مربوط به با خداوند تبارک و تعالی در این جهان هستی و مربوط به هویت انسان در اون ساحت هست، که حالا ما تو این تعبیر اینجور تعبیر میکنیم، من این نمودار آخری رو بیارم، که ما میایم میگیم عناصر دینی یا جهان شمول هستن با اون توضیحی که عرض کردم، یا موقعیتی. عناصر جهان شمول به دو بخش تقسیم میشن، یک بخش قضایایی که ناظر به واقعیت، ما از اونا تعبیر میکنیم به قضایای هست، و یک بخش قضایایی که ناظر به اعتبارات یا به تعبیر سنتی تشریعات، که ازش تعبیر میکنیم به قضایای باید. قضایای هست و قضایای باید عبارت اخرای همون تعبیر سنتی است، عالم تکوین، عالم تشریع. خب ما یک اعتقادی داریم، اعتقادی که جز مسلمات ماست، که بین عالم تکوین یا به تعبیری کتاب تکوین و عالم تشریع به تعبیر دیگری کتاب تشریع یک هماهنگی وجود داره، یک تناسبی وجود داره. حالا ما معتقدیم تو بحث دین وقتی میخوایم مطالعه کنیم یک ساحتی رو، مثلا اقتصاد رو، سیاست رو، فرهنگ رو، یک حوزه ای از مفاهیمی که دین تو اون مطلب آورده مربوط به عالم تکوینه، که حالا اینا به دو بخش تقسیم میشن، یک بخش که ازش تعبیر میکنیم به فلسفه، یک بخش که تعبیر میکنیم به اخلاق. باز تأکید میکنم فلسفه به معنای متافیزیک نیست، بلکه مقصود ما مفاهیم هستی شناسانه یا خداشناسانه یا انسان شناسانه در یک زمینه خاصه، مثلا در زمینه اقتصاد. مثلا مفهوم رزاقیت الهی یه مفهومی است تو کلام ما مورد بحث قرار گرفته و به عنوان یک عنصر، به عنوان یک صفت، به عنوان یک ویژگی خداوند بحث شده. خب این رزاقیت وقتی میای تو مثلا سیستم اقتصادی اسلامی، رزاقیت الهی در حوزه خداشناسی حوزه اقتصاد قرار میگیره، چون رزاقیت الهی عنصری است که در اقتصاد خودش رو نشون میده. بنابراین تو فلسفه مثلا اقتصاد، فلسفه اقتصاد اسلامی، ما این مطلب رو مطرح میکنیم که خداوند رزاقه و این رزاقیت، مثلا اون تعبیری که جناب شهید صدر رضوان الله علیه تو اقتصادونا داره، میگه نظریه مالتوس میاد میگه رشد جمعیت تصاعدش هندسیه، رشد منابع طبیعی تصاعدش حسابیه، در نتیجه بعد از گذشت یک زمانی فاصله بین جمعیت و منابع طبیعی زیاد میشه، شکاف افزایش پیدا میکنه. خب این نظریه که یه نظریه به اصطلاح اقتصادی در حوزه فلسفه، از نظر اسلامی به تعبیر شهید صدر رضوان الله علیه مردوده. چرا؟ چون نظریه رزاقیت الهی که اسلام مطرح میکنه، میگه به همون تعبیر اون شاعر، هر آن کس که دندان دهد نان دهد، خدا برای هر موجودی رزق متناسب با او رو تو این عالم قرار داده. بنابراین اینطور نیست که رشد جمعیت و رشد منابع طبیعی به شکلی باشه که فاصله بین جمعیت و منابع طبیعی دائم افزایش پیدا کنه، در نتیجه ما دائم بحران داشته باشیم که بعد بریم سراغ بحث کنترل جمعیت که اصلا نظریه مالتوس باعث شد چنین بحثی مطرح بشه. خب این یه بحثی است، حالا من نمیخوام وارد جزئیات این گونه بحثا بشم، که رزاقیت رو که از یه عنصر کلامیه تو علم کلام بحث میشه، اصلا بهش در مباحث فقهی به اون معنا توجه نمیشه. ما با این نگاه، یعنی با نگاهی که عرض کردم یه نگاه سیستمی است، ما با این نگاه این بحث رزاقیت رو از اون حوزه بحث کلامی محض میاریم به یه بحث اقتصادی، و این بحث وقتی میاد اینجا خودش اون وقت تو مکتب و نظام اقتصادی نشون میده، یعنی تو فقه، اون چیزی که ما به اصطلاح بهش میگیم فقه، چون نظریه اندیشه مدون یکی از کارکردهاش اینه که مفهوم فقه رو گسترش میده. ما تا قبل از نظریه اندیشه مدون وقتی میگفتیم فقه، هنوز هم همینطوره تو اصطلاحات سنتیمون، فقط مقصودمون حقوقه، فقط مقصود ما به تعبیری احکامه. اما وقتی ما صحبت رو به این شکلی که در نظریه اندیشه مدون مطرح میشه مطرح بکنیم، در اون صورت مکتب و نظام هم در حوزه فقه قرار میگیرن، با اینکه اینا از سنس به اون معنا احکام که ما مورد نظرمونه، یعنی حکم تکلیفی مثلا برای یک فعل اختیاری یا حکم وضعی، به اون معنا حکم نیستن، بله به یه معنایی که تکن تبارن، بله به یه معنایی حکمن، ولی به اون معنا که ما معمولا در فقه سنتی مورد نظرمونه، یعنی احکام، حقوق، به اون معنا اینها فقه نیستن، به اون معنا حکم نیستن. خب نکته ای که حالا من بگم، چون به قول معروف کارت، حالا نمیدونم کارت زرد یا کارت قرمز به ما نشون دادن، عرض کنم خدمت شما، این عناصر جهان شمول در دین که حالا ما مدعی هستیم بینشون یک ارتباط منطقی است، یعنی مفاهیم فلسفی مقدمه هستند برای مفاهیم اخلاقی و مفاهیم اخلاقی و فلسفی مقدمه هستند برای مکتب مقدمه هستند برای نظام و این چهار همگی جهان شمولند. اما در کنار این عناصر جهان شمول ما با عناصر موقعیتی هم در دین مواجه هستیم که این عناصر موقعیتی تجلی اون عناصر جهان شموله در یک موقعیت خاص. که حالا ما این بحث رو توی نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که مکتب که ما میگیم، حالا باز اینم بگم چون کلمات مکتب و نظام هم به معانی مختلفی در ادبیات ما به کار میره، مکتب که ما میگیم مکتب اقتصادی یعنی اهداف اقتصادی و مبانی اقتصادی. ما وقتی میگیم مکتب، همینجا یک کلمه عرض کنم، ببین ما وقتی میگیم اهداف اقتصادی یعنی اهدافی که سیستم اقتصادی اسلام دنبال میکنه تو محصه مقاصد و شریعه، که حالا هم در به اصطلاح تفکر سنی مطرح شده و هم شاطبی مطرح کرده و هم متأخراً در آثار شیعی بحثی از اون مطرح میشه، همش به عناصر جزئی دین و مقاصد شریعت و مسائل جزئی توجه میشه. اما اینجا که ما بحث میکنیم فراتر از این بحث میشه، که همون بحثی که مثلا شهید صدر رضوان الله علیه تو حوزه اقتصاد در مثلا اقتصادونا مطرح میکنه که اصلا اسلام در اقتصاد به دنبال چیه. خب میگه عدالت. خب این عدالت چه عناصری داره؟ اون عناصر رو توضیح میده که مثلا رفع فقر و تعدیل ثروت، توضیحی که شهید صدر میده. این یک بخشی از مکتب اقتصادی است از نظر ما، چون شهید صدر گاهی تعبیر به مکتب کرده، گاهی تعبیر به نظام، ولی ما این رو بهش میگیم مکتب. یه بخش دیگه هم مبانی است که ما در اون زمینه داریم، یعنی پیش‌فرض هایی که در مثلا حوزه اقتصاد اسلام به عنوان اصول پذیرفته شده قرار داده و بر اساس اون میخواد ساختار اقتصادی رو در جامعه طراحی بکنه. این مبانی بستری هستن، مثلا آزادی اقتصادی، تنوع مالکیت، اینا جز مبانی اقتصادی محسوب میشن، که برای شکلگیری نظام اقتصادی اسلام اینها رو مطرح میکنه. مقصود ما از نظام یه سری نهادهایی است که اسلام در هر زمینه ای معرفی کرده. مثلا در حوزه اقتصاد اسلام یک سری نهادهایی رو معرفی کرده. مقصود ما از نهاد، باز کلمه نهاد، یعنی یک الگوی تثبیت شده رفتاری که حالا میتونه در قالب یک سازمان باشه، میتونه اصلا در قالب یک سازمان نباشه، در قالب یک رفتار باشه. ما تو بحث‌های اقتصادی مثال میزنیم، مثلا قرض الحسنه یک نهاد اقتصادی است. این یه تجلی داشته در سنت گذشته تاریخ اسلامی و اون این بوده که افراد ثروتمند یه بخشی از ثروتشون رو به مردم قرض میدادن بدون و بعد از مدتی پس میگرفتن، بدون اینکه نهادی به نام بانکی قرض الحسنه ای چیزی وجود داشته باشه. ولی در روزگار ما این در قالب مثلا یک سازمان شکل پیدا کرده. این ما بهش میگیم یک نهاد. خب این مجموعه نهادهای جهان شمول که مثلا در حوزه اقتصاد اسلام مطرح میکنه، وقتی که به یک شرایط خاص میرسه، مثلا در روزگار ما در قالب یک نهادهای موقعیتی خودشو نشون میده. ببینید امروز بعضی از اون چیزهایی که ما داریم، حالا اینا چقدر دقیقه من کاری به اون ندارم، مثلا فرض کنید بانک هایی که ما امروز داریم، یک بخشی از کارکردشون در البته جمهوری اسلامی ایران ها، نه در کانونشنال بانکینگ جهانی ها، من به اون کار ندارم، سیستم بانکی جهانی اصلا ربطی نداره به اون چیزی که ما بهش میگیم بانک تو ایران. این دو تا مفهومه. اون کانونشنال بانکینگ در سیستم غربی اصلا یه چیز دیگه است. اینی که ما درست کردیم که بر اساس کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام شهید صدر رضوان الله علیه، مثلا یه چیز دیگه است. این ما اشتراک لفظیه در خیلی از بخشا، اون چیزی که ما بهش میگیم بانک با اونی که اونا بهش میگن بانک. و متاسفانه چون این توجه نمیشه و به خصوص مسئولین بانکی ما به این حرفا توجه ندارن، ما بعضی وقتا به اسم بانک اسلامی کار اون بانک ها رو انجام میدیم، کاری نداریم. به هر حال امروز در سیستم بانکی ما یک بخشی که تحقق پیدا کرده مثلا به عنوان قرض الحسنه، این تجلی نهاد قرض الحسنه است در شرایط ما. حالا این تجلی چقدر دقیقه، چقدر حساب شده است، اون بحث دیگه است، چون اون عزیزانی که این کارو کردن تا که من با بعضی از اون بزرگان رضوان الله علیهم در ارتباط نزدیک بودم خیلی توجهی به این بحثایی که من الان عرض میکنم نداشتن، ولی به صورتی ناخودآگاه اون کاری که انجام دادن این بوده که خواستن اون مفاهیم رو در شرایط ما تطبیق کنن. و حالا نهادهای دیگری که ما داریم، مثلا فرض کنید این کمیته امدادی که مثلا امروز ما داریم، این یه نوع نهاده که تجلی نهاد اسلامیه که در موقعیت خاص مثلا به این شکل تجلی پیدا کرده، که این مجموعه نهادهای موقعیتی رو ما بهش میگیم سازوکار، که در نتیجه ما تو سیستم اسلامی، حالا من این جمله رو بگم دیگه عرضم رو تمام کنم، ببخشن دوستان از تأخیری که پیش آمد، البته من خودم با تأخیر شروع کردم با عرض معذرت. در سیستم اسلامی ما یک فلسفه داریم که البته حالا از روشش صحبت کردیم در جای خودش، یه اخلاق داریم، یه مکتب داریم، یه نظام، اینا عناصرشون جهان شموله. این نظام در موقعیت خاص یک تجلی خاصی داره به نام سازوکار. مجموعه این عناصر سازوکار و نظام خود که همگی عناصر در واقع تشریعی هستند، عناصر مربوط به حوزه تشریعات هستند، خودشونو تو حقوق نشون میدن، که حقوق یک بخشش جهان شمول میشه، یک بخشش موقعیتی، و در واقع فقه به معنای واقعی کلمه من این آخرین کلمه همه دقت بفرماین عزیزان، فقه به معنای واقعی فقط استنباط احکام شرعی از ادله نیست، بلکه استنباط مکاتب و نظام‌های اسلامی در حوزه فقه قرار میگیره. این اصطلاحی که امروزه شایع شده نظام سازی اصطلاح بسیار غلطی است. ما نمیخوایم نظام سازی کنیم، ما میخوایم اون نظامی رو که اسلام داره عرضه کرده استنباط کنیم. ما استنباط میکنیم، نمیسازیم نظام رو، ما استنباط میکنیم مکتب رو، ما استنباط میکنیم عرض کنم خدمت شما احکام رو، و همه اینها در حوزه فقه قرار میگیره. و همین دلیل ما اگر قرار فقه و توسعه بدیم، با این توضیحات که عرض کردم البته بسیار شتاب زده بود، ناگزیریم اصول رو هم توسعه بدیم. یعنی همونطوری که ما یه اصول داشتیم، اصول سنتی که برای استنباط احکام در واقع طراحی شده بود و بسیار هم قدرتمند بوده و هست، و من جلوی عزیزان اساتید کشورهای عربی خودم عرض کنم، یک وقتی بیش از 20 سال قبل در کشور مراکش المغرب العربی من با مجموعه از اساتید کشورهای مختلف اسلامی صحبت می‌کردم در یک اجلاسی به نام اسلام و مسائل روز، اونجا این نکته رو عرض کردم که اون مقداری که اصول شیعه درش بحث شده در مجموع اصول فقه تمام مذاهب اسلامی این مقدار ما بحث اصولی نداریم. این جمله رو من وقتی عرض کردم بعضی از اساتید بزرگوار کشورهای عربی خیلی استغراب کردن، از جمله یکی از مشهورترین اساتید کشور سوریه ایشون خیلی استغراب کرد که این همچین حرفی درست باشه. بعد یکی از اساتید مصری موجود در اون جلسه جناب آقای دکتر امام که در مصر هستن، ایشون تأکید کرد این حرف درسته. بعد ایشون تعبیر کرد، گفت من مجموعه آثار اصولی شیعه رو دارم، و مجموعه آثار اصولی شیعه تعداد تألیفاتش از مجموعه تألیفاتی که در تمام مذاهب اسلامی شده به مراتب بیشتره. همه این اصول اصولی است که برای استنباط احکام در نظر گرفته شده، برای استنباط نظام ها که البته اون اصول برای هم کارایی داره، ما در جای خودش توضیح دادیم، ولی برای استنباط نظام ها ما نیاز به نکته های دیگری داریم که در اصول متعارف مورد توجه قرار نگرفته. آخرین کلمه این که وقتی ما نگاهمون رو عوض میکنیم و از یه زاویه دیگری به یک مسئله، به یک دانشی مثل علم و اصول نگاه میکنیم، اون مطالب زیادی ممکنه برای ما پیدا بشه که در اون نگاه‌های قبلی نادیده گرفته شده، توجه بهش نشده، هرچند که بهش به یک معنایی اعتقاد بوده. ما اگر این نگاه عوض کردیم، یه نگاه سیستمی کردیم به مفاهیم اسلامی که در واقع یک زیرساخت برای کل مباحث اصولی و فقهی ما، در اون صورت هم فقه توسعه پیدا میکنه، هم به تعبیری اصول باید توسعه پیدا کنه و در نتیجه ظرفیت‌های بسیار تازه‌ای برای کشف مسائل، حل مسائل و پاسخگویی به مسائل روز فراهم میشه. از همه عزیزان سپاسگزارم که صبورانه مطالب بنده رو گوش دادن. البته عرض کردم بسیار شتاب زده بود. انشالله حالا مجمع